سلام به همگی، خیلی خوش اومدین، شبتون بخیر. امروز 29 آذر و موضوعمون مدیریت پروژه با دوام. برنامه همون الان یه مدتی که یک شنبه ها برگزار میشه طبق اون نظرسنجی که کردیم، ولی فردا که یک شنبه باشه شب یلداست، شب 14 است و احتمالاً برنامه داشته باشیم هممون، به همین خاطر یه روز قبل از اون داریم همدیگر رو میبینیم. موضوع رو هم به تناسبمون خواستم انتخاب کنم و دو جنبه به ذهنم رسید. یکی این بود که جشن چله جشن به دنیا اومدن نوره، چیزی که به تدریج در ماهای آینده قراره با تیرگی که سمبل چیزهای بده مبارزه کنه و در نهایت پیروز بشه. حالا بگذاریم که البته یه حلقه است که بعد دوباره از اون برم بر میگرده اون تاریکیه، ولی خب جنبه سمبولی که زیبایی داره به معنی امید به آینده است. بر همین آینده به عنوان یه محور به نظرم اومد میتونه خوب باشه برای نشست امروزمون. و یه جنبه دیگه هم که هست اینه که جشن شب چله به نظر میاد قدیمی ترین جشن زنده دنیاست. چیز خیلی بادوامی بوده، خیلی پایدار بوده و ترکیب اینا اومد و تبدیل شد به این سوال که خب چجوری میتونه مدیریت پروژمون پایدار باشه، حالا چه برای خودمون به عنوان یک فرد و چه برای سازمانهایی که براشون کار میکنیم. نکته اولی که به نظرم میاد یه چیزی هم که بگم اینه که بعضی از مسائلی که امروز میخوام براتون بگم چیزایی که قبلا بهشون اشاره کردم توی نشست‌های قبلی، یه جوری میتونه شاید بشه گفت نصف این محتوا جنبندی چیزایی که قبلا با هم صحبت کردیم و نصف دیگه‌اش جدید. نکته اولی که به نظر من میاد تفاوتیه که بین راه حل‌های جا افتاده و آزمایش پس داده هست با راه حل‌های جدید. یه تفاوت خیلی خیلی بنیادی اینجا هست. خب ما نمیخوایم خودمون رو به روی چیزهای جدید ببندیم به هیچ وجه، اون باعث میشه که درجا بزنیم، عقب بیفتیم، ولی به هیچ وجه به این معنی نیست باز بودن به روی راه حل‌های جدید، تکنولوژی‌های جدید و همه اینها به هیچ وجه به این معنی قرار نیست باشه که اون راه حل‌های قبلی که داشتیم و آزمایششون رو پس دادن بذاریم کنار. کار درستی که باید بکنیم اینه که تو روند تاریخی که میریم جلو همینطور چیزایی که خیلی خوب دارن کار میکنن رو جمع بکنیم، برای خودمون نگه داریم از هر دوره تاریخی. حالا دوره تاریخی برای مدیریت پروژه خیلی طولانی نیست، ولی تو همون مقیاس که ببینیم. بر همین وقتی اون سبد خودتون رو نگاه کنین، سبد ابزارها، ایده ها و راه حل های خودتون رو نگاه کنین، بعضیاشون خیلی جدیدن، بعضیاشون خیلی قدیم. اگه به اون نگاه میکنین و میبینین همه چی جدیده، این خیلی بده. اگه بهش نگاه میکنین میبینین همه چی خیلی قدیمی، اون هم بده. نکته‌ای که باید در نظر بگیریم اینجا اینه که چیزهای جدیدی که میان همه باید بیان آزمایش بشن. خیلی از این چیزهای جدید با ایده‌های جالبی میان، ولی اینکه در عمل کار بکنن یا نه یه بحث دیگه‌ایه. از هر 10 تا 20 تا 30 تا چیز جدیدی که میاد شاید یه دونش بتونه در عمل جواب بده و بمونه برای ما اونطوری که بعداً قراره سال‌های سال نگهش داریم. اون چیزای دیگه میان خیلی خوب جواب نمیدن، میرن کنار. اون وسط ما نمیخوایم پروژه های خودمون رو، پروژه های مهممون رو فدای اون آزمایش و خطای بکنیم. اون چیزی که باید در نظر بگیریم جوری که خیلی جاها تبلیغ میشه طوریه که انگار هر چیز جدیدی که میاد بلافاصله آدم باید همه چیزایی که قبلا داشته رو بندازه دور، بره سراغ اون چیز جدید. این بهش جواب نمیده. اگر که امکانش رو دارین که سرمایه گذاری بکنین و چیزای جدید رو شما هم آزمایش بکنین، خیلی خوبه، ولی حتما اون رو باید روی پروژه‌های کوچیک‌تر و کم اهمیت‌تر آزمایش بکنین. حالا این علاوه بر روش، روی در مورد محصول، نرم افزار و همه اینجور چیزا هم هست. اکثر کسایی که من الان میبینم دور و برم کسایی هن که تقریبا همه نرم افزارهایی که استفاده میکنن نرم افزارهای مد روزن، نرم افزارهایی هن که به لحاظ شیوه عمل کرد خیلی جدیدن. و خب اینم مشکل خیلی بزرگه. امروز صبح هم توی لینکدین یه مقاله ای رو بازنشر کردم، مقاله خودم نیست، هم توی کانال تلگرام رو فرستادم، نمیدونم دیدین یا نه. یه کسی که خیلی به مشکل خورده بود به خاطر اینکه کلن همه زندگیش توی اکوسیستم اپل بود و یه روزی بلند میشه میبینه اپل اکانتش رو بلوک کرده، در نتیجه دیگه نه به فایلاش دسترسی داره نه به عکسایی که 15 سال 20 سال گرفته بوده اونجا بوده، نه حتی به سخت افزاراش، برای اینکه هر کدوم از اونا برای اینکه باز بشه بتونه توی کامپیوترش، موبایلش، ساعتش، همه اینجور چیزا نیاز به اون اکانت داره و اون اکانت اکانت محلی نیست، اکانت آنلاینه و بلوک شده. اینا چیزای خیلی بدی هن. اینکه آدم همه چیزاشو بیاد بکنه آنلاین، بکنه کلاود اپلیکیشن به خاطر اینکه مود روزه، اصلا کار خوبی نیست. خیلی کارا میتونن به راحتی محلی انجام بشن و وقتی که میتونن بهتره که این اتفاق بیفته. هم خیلی پایدارتر، هم برای محیط زیست بهتره، هم تاباوری خودتون رو میبره بالاتر، صدمه پذیریتون رو کمتر میکنه و هم خیلی چیزهای دیگه. حالا من نمیدونم تا چه حد تو ایران مسئله است این ماجرا، به خاطر اینکه کیفیت اینترنت به هر حال پایینتره، سخت میشه آدم ها همه چیزاشون رو بخوام ببرن آنلاین کنن. یه نکته دیگه که مشابه اینه تو همین حوزه است اینه که آدم یک راه حل یکه داشته باشه برای همه چیز. یه سخنرانی بود تهیه کرده بودم چند وقت پیش در مورد ارتباط بین هوش مصنوعی و پایداری و تاب‌آوری برای جایی. حالا اگه بشه فارسیش رو هم تهیه میکنم، ضبط میکنم، میذارم. یکی از چیزایی که اونجا داشتم توضیح میدادم این بود که اون شکلی از LLM هایی که الان هستن، هوش مصنوعی که الان همه استفاده میکنن، اون شکلی که دارن پیاده سازی میشن خیلی همه رو داره تشویق میکنه که برن به سمت اینکه یک راه حل داشته باشن برای همه چیز. طرف وقتی دنبال اطلاعات میگرده، برای جستجو، برای پردازش اطلاعات، برای حتی گپ زدن گاهی، داره میره یک جا و این خیلی بده. یک جا بودنه ما رو لطمه پذیر میکنه، برای اینکه اون یک جا ممکنه پس فردا بره با یه جای ساخت و پاخت بکنه و این اتفاق هم همیشه میفته، برای اینکه یه مثلا سیاستمدار خاصی رو بهتر یا بدتر جلوه بده، یه ایده خاصی رو به لحاظ اجتماعی انسانی بهتر جلوه بده یا بدتر جلوه بده یا هر چیز دیگه ای. یا کل زندگی کامپیوترتون رو بر اساس اون میسازین و یه روز صبح بلند میشین میبینین به هزار یک دلیل دیگه بهش دسترسی ندارین. حالا برای ایرانیان خیلی ماجرا نیاز به توضیح زیاد نداره، تحریما رو همیشه دیدین. ولی چند وقت پیش که جنگ بین روسیه و اوکراین شروع شد، خیلی کشورها تحریم‌های زیادی برای روسیه گذاشتن دیگه. خیلی از کاربرای روس کاملا شوکه شدن به خاطر اینکه خیلی از چیزایی که روشون حساب باز کرده بودن، برای خودشون ساخته بودن، راه انداخته بودن، یه دفعه از کار افتاد. مثلا طرف می‌بینید دوره ساخته در مورد استفاده از فلان نرم افزار آنلاین، دوره به زبان روسی، بعد اون نرم افزاره یه دفعه تحریمشون کرده، در نتیجه کل اون دوره‌ای که طرف ساخته دیگه هیچ فروشی نداره، کسی براش استفاده نداره. اینها انواع و اقسام خطرهای اینا که آدم یک جا رو داشته باشه. یه نمونه دیگه آخرم که براتون بگم مال خیلی سال پیشه، مال فکر کنم 4 5 سال پیشه. یه برنامه نویسی بود که مقالش پخش شد همه جا، اونم یه ذره شبیه این ماجرا، یه روز صبح از خواب بلند میشه میبینه اکانت گوگلش بلوک شده. هم گفت خب اولش به خودم گفتم چی میشه الان، مثلا سوابق چیزایی که تو یوتیوب تماشا کردم از بین میره، اب نداره چند تا ویدیو تو یوتیوب گذاشتم از بین میره، ایمیلام از بین میره، حالا اونم اب نداره. ولی میگفت بعدش یه دفعه متوجه شدم که نه، ماجرا خیلی بدتر از اوناست، به خاطر اینکه این فرد برای لاگین کردن تو جاهای مختلف هم از گوگل استفاده میکرده. دیدین دیگه خیلی جاها که ربطی به گوگل ندارن این امکان رو میدن که به جای اینکه خودتون اکانت بسازین با ایمیل و پسورد، بیاین از طریق گوگل لاگین کنین. اتفاقی که برای اون فرد افتاد این بود که چون اکانت گوگلش بلوک شده بود، دیگه توی هیچ کدوم از اون جاها نمیتونست بره. بعد عملاً زندگیش مختل شده بود. اینجور موقع هم هیچ کس نمیاد بگه که تو گوگل یا تو اپل، کسی جوابگو نیست که بگه به فلان دلیل اکانت شما بلوک شده که بعد اون بیاد توضیح بده نه من مثلا همچین کاری نکردم یا ماجرا این بوده بیان درستش بکنن. خب این بخش از صحبت من در مورد این بود که مراقب باشیم در مورد جدیدترین چیزها. خیلی سریع همه اون چیزهای خوبی که تا امروز جمع کردیم رو نندازیم دور به خاطر اینکه یه چیز جدیدی اومده به نظر خیلی جالب و هیجان انگیز میاد. کاری که ما باید بکنیم اینه که از هر زمانی بهترین چیزهایی که به وجود اومده رو جمع کنیم، پیش خودمون نگه داریم. وقتی هم که میخواین یه چیز جدید رو استفاده کنین، حتما مدت خیلی طولانی اون رو باید آزمایش کنین. این تفاوت خیلی بزرگه بین طبق مد روز خیلی سطحی حرکت کردن یا اینکه آدم بروز باشه، به لحاظ یه جور فکر شده‌ای بروز باشه و مطلع باشه. این آزمایش کردن ها هم خیلی سخته. شما مثلا یه روش جدید رو میخواین تو پروژهتون امتحان بکنین، میخواین ببینین کار میکنه یا نه. خب چجوری این کار میکنین؟ ما 1001 مشکل داریم برای ارزیابیش. ما انواع و اقسام فریب های ذهنی رو داریم، cognitive biases. قبلا در موردش خیلی صحبت کردم، البته جاهای دیگه نتوی نشست. یکی از این فریب های ذهنی اینه که ما وقتی یه ایده ای تو ذهنمون هست، چه موافق و چه مخالف با یه چیز، ناخودآگاه شواهدی که به اون نظر ما کمک میکنه رو پیدا میکنیم. این میشه گرایش ما به تایید اون ایده‌ای که داریم، confirmation bias. این مشکل خیلی بزرگی. میگه روش رو تو پروژهتون امتحان بکنین، اون شواهدی که داره میگه روش خیلی خوب کار نمیکنه رو نمیبینین، اونایی که میگن خوب داره کار میکنه رو میبینین، یا برعکس. یه مشکل دیگه، مشکل اینه که بعضی وقتا واقعا شما میان یه کار جدید رو میکنین و واقعا هم بهتر جواب میده، ولی نه به خاطر خود اون روش، به خاطر اینکه دارین یه چیزی رو آزمایش میکنین و همه ذوق این رو دارن که دارن یه چیز جدید رو آزمایش میکنن، چیزی که فکر میکنن قراره بهشون کمک بکنه. میدونین تو پزشکی این کار میکنن دیگه، دارو رو وقتی میخوان کنترل بکنن به یه عده داروی واقعی رو میدن، به یه سری قرص شکر میدن، قرص الکی میدن، بعد میان مقایسه میکنن ببینن تفاوت این دوتا چقدر. ولی نکته جالبی که وجود داره اینه که اون گروهی که داروی الکی رو میبینه هم بعضی وقتا میزان بهبودش از گروهی که هیچی نگرفته بالاتره، به خاطر اینکه اون احساسو داره که خب الان داره درمان میشه، پلاسیبو افکت. این تو ارزیابی‌های ما هم هست. به این معنی حالا در عمل چه اتفاقی میفته؟ اگه قرار باشه تا ابد بهتر انجام بشه که اون یعنی که واقعا جواب داره، ولی اتفاقی که میفته اینه که یه دفعه دو دفعه اولی که داریم آزمایشش میکنیم خوب جواب میده، ولی بعد از اون دیگه ذوقه میره و خوب جواب نمیده. یکی از اون دلایلی که من میگم باید خیلی مراقب چیزهای جدید باشیم، برای اینکه آزمایش کردن اون چیزهای جدید وقت میبره. چیزی نیست آدم بتونه تو 6 ماه به نتیجه برسه، حتی تو 1 سال شاید نشه به نتیجه رسید. باید خیلی تدریجی با احتیاط آدم بره جلو. قطعا علاوه بر این دوتا فریب ذهنی که گفتم، ماجرای لباس پادشاه هم هست دیگه. خیلی وقتا پادشاه لخته ولی هیچ کس به روی خودش نمیاره. همه فکر میکنن که نه احتمالاً لخت نیست، شاید من فکر میکنم لخته. میرن جلو تا آخر سر یه کسی پیدا بشه از یه جای داد بزنه که هه 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 پادشاه لخته. بعد همه میگن خب آره. توی کارهایی که داریم میکنیم، توی روشها، تکنیکها، توی اون سبد ابزارهای خودمون، باید هم رویکرد کوتاه مدت داشته باشیم و هم بلند مدت. اون رویکرد بلند مدته اون چیزیه که به با دوام بودن ما کمک میکنه. به این معنی نیست که کوتاه مدت رو هم باید بذاریم کنار، ما هر دوی اینها رو میخواییم. نمیدونم کسی اینجا با P5 Express آشنا هست؟ من یه علامت بدین من ببینم اوضاع چجوریه. چند نفر علامت دادن. پی 5 اکسپرس متد مینیمالیستی کمینگرا برای مدیریت پورتفولیوه، مثل پی 3 اکسپرس که برای مدیریت پروژه است. توی پی 5 اکسپرس برای اینکه بیایم سبد پروژه ها و طرح‌های خودمون رو ببندیم، باید اون رو متعادل کنیم. فقط ماجرایی نیست که بریم پرسودترین پروژه ها رو برداریم، ما میخواییم مطمئن بشیم که یه سری معیارهای مختلف که داریم همه اونها توی این سبدی که ساختیم وجود دارن. حالا دو گروه معیار داریم، خصوصی و عمومی، یه همچین چیزی. خصوصی اونه که از یه سازمان به سازمان دیگه فرق میکنه، خودتون میری نگاه میکنین ببینین بعد چی باشه، ولی عمومیاش که برای همه باید باشه طبق پی 5 اکسپرس این چند تاست. یکیش اینه که ببینین کدوم ها کوتاه مدت بازگشتشون و کدوم ها بلند مدته، و هر دوی اینها رو هم ما میخوایم. اگه همه کارهایی که میکنین بلند مدت باشه بازگشته، تو کوتاه مدت به مشکل میخورین دیگه، مثلا ممکنه نقدینگی کافی نداشته باشین. ولی از طرف دیگه اگه همه چیز کوتاه مدت باشه، دائم باید نگران این باشین که اموراتتون بگذره. اون کارهای بلند مدتی که قبلا انجام دادین کم کم داره بازگشت خودشو نشون میده، اون چیزایی که به شما آسودگی میده دیگه، که شما اگه هیچ کاری هم نکنین داره یه چیزایی براتون میرسه فراهم میشه. برای همینه که باید این دوتا رو ما با هم به تعادل برسونیم. این یکیه، یکی از ستا معیاره توی پی 5 اکسپرس. یه معیار دیگه ریسکه، ریسک کلی پروژه یا تر. ما میخواییم ترکیب متعادلی از کم ریسک و پر ریسک بسازیم. ما نمیخواییم همه چیزامون پر ریسک باشن، برای اینکه یه دفعه ممکن همشون به مشکل بخورن. نمیخواییم هم همشون کم ریسک باشن. میتونین حدس بزنین چرا؟ دلیلش اینه که معمولا اون چیزهایی که پر ریسکن بازگشت بهتری هم دارن. اگه همه چیزهای پر ریسک رو رد کنیم و فقط تمرکز کنیم روی چیزهای کم ریسک، خیلی خیلی خودمون رو محدود کردیم و احتمال داره به جایی نرسیم. مورد آخری که توی پی 5 اکسپرس هست اینه که دو جور میکنه پروژه ها و طرح ها رو، دو دسته تقسیم میکنه. یه دسته اون چیزهایی هن که به ادامه پیدا کردن خدمات و محصول‌های فعلیمون کمک می‌کنن، یکی دیگه اونایی که خدمات و محصول‌های جدید برای ما به وجود میارن. ساستینر و دایورسیفایر تو انگلیسیش. اینا چیز خیلی مهمیه برای اینکه کلاً مدیریت پورتفولیو، یعنی تخم مرغ توی سبد نباشه دیگه، ما می‌خوایم تعداد سبدهامون رو هم زیادتر بکنیم. حالا خود این ماجرا فکر کنم تو منوالم توضیح داده شده، بعضیا ممکنه سوء تفاهم براشون بشه که اون ایجاد تنوع برخلاف تخصصی بودنه، در حالی که اینطور نیست. آدم میتونه کاملا تخصصی برخورد کنه و در عین حال تنوع هم داشته باشه خدماتش. من خودم همجه چیزی که برخوام تصور میکنم، یه شرکت مشاوری بود که باشون کار میکردم، تو پروژه های کارخانه های فراوری کار میکرد، فقط هم همین کار میکرد، هیچ کار دیگه ای نمیکرد. خیلی چیز خاصیه دیگه، مگه تو کشور چند تا پروژه کارخانه فراوری هست؟ شرکت های مشاوری هم که اون مدل کار رو میکردن تعدادشون خیلی کم بود، همه همدیگر رو میشناختن و فوق العاده تخصصی بود. من اون رو برای خودم تصور میکنم، ولی برای اون شرکت هم میتونم خیلی چیزایی فکر بکنم که میتونست باعث ایجاد تنوع بشه. شما دلیل نداره تنوعتون رو در این راستا ببینین که برین یه زمینه کاری دیگه شروع بکنین، مثلا پروژه نرم افزاری یا هر چیز دیگه. نه، شما میتونین تنوع اینطوری ایجاد بکنین که مثلا انتشارات را بندازین برای کتاب‌های مرتبط با کارخانه‌های فراوری، یا برنامه بورسیه برای اینکه آدما بیان جذب شرکت بشن. میتونین نمایشگاه سالانه برگزار بکنین، را بندازین برای اون موضوع کارخانه های فراوری. میتونین پادکست را بندازین، هزار تا کار هست. همه اینا میتونه موضوعشون کارخانه های فراوری باشه، ولی نوعی که اون خدمات دارن ارائه میشن فرق بکنن. و این میشه اون ایجاد تنوع، این میشه زیاد کردن سبد هاتون و اون چیزی که باعث میشه سازمانتون خیلی قوی تر باشه، صدمه نخوره. چند تا نکته دیگه که به فکرم میرسه مرتبط با این ماجرا برای اینکه چجوری میتونیم با دوام باشیم. آدم میخواد گول نخوره دیگه و گرفتار باورها، راه حلها و روشهای نامناسب نشه. خب یکی از اینا میشه که آدم میذاره باز باشه رو به چیزای جدید دیگه، حالا با اون تبصری که در مورد چیزای جدید گفتم. آدم نمیخواد دوگم باشه، میخواد باز باشه. ولی اینم خیلی چیز عجیبیه. من داشتم با خودم فکر میکردم توی مدیریت پروژه حداقل خیلی من میشنوم که آدم در مورد باز بودن صحبت میکنن، باز بودن رو به عقاید و چیزای جدید، اوپننس. ولی تقریبا همه کسایی که میتونست یادم میومد وقتی دم از اون باز بودن میزنن به این فکر نمیکنن که خودشون باز باشن، همیشه به این فکر میکنن که خب طرف مقابلشون به اون دارن میگن تو باز باش، بیا اون چیزی که من میگم رو بپذیری. منظور این نیست دیگه، منظور اینه که آدم بره سراغ همین راه حل‌های مختلفی که وجود دارن. مثلا این جنگ بین شیوه های چابک و متعین رو داشتیم خیلی سالها دیگه، یه عده‌ای داشتن نون میخوردن از اون بابت، یه عده خیلی 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 زیادتری این وسط صدمه خوردن. چرا؟ به خاطر اینکه فقط یکی از این دوتا رو یاد گرفتن، نرفتن اون یکی رو یاد بگیرن. و این محروم کردن خود از اطلاعات خیلی کار بدیه. الان ما توی سیستم های چابک خیلی پیشرفت هایی رو داریم میبینیم، چیزهای جدیدی که داره اضافه میشه با آزمایش و خطای خیلی زیاد، یعنی کشف شده. آدم قشنگ میتونه ببینه که در طی مثلا این 15 سال اخیر، حالا مثلا 20 سال اخیر، 10 سال اولش نه، ولی تو این سالها افراد اشتباه هایی کردن، تجربه هایی کردن، بر اون اساس رسیدن به این چیز. بعد نگاه میکنیم میبینیم که خب ما این چیزو که خیلی قبل از اون بهش رسیده بودیم توی مدیریت پروژه، قبلا ما این اشتباه ها رو کرده بودیم، اینها مستند بودن، ساختیافته بودن، میشد از اونها استفاده کرد، ولی اونها استفاده نکردن به خاطر اینکه میگم اون سیستم ها دشمنن، اونها خیلی بدن، اخن، پیفن، تابوان، و برای همین خودشون مجبور شدن که همه اون هزینه ها رو بکنن، دوباره پیدا کنن. ما نمیخوایم این کار بکنیم، ما نباید این کار بکنیم، خیلی حیفه. حالا اونایتون که آشنا هستین، مثلا توی اومیمو، توی مجموعه اصولش، مجموعه اصول نوپ، یکی از چیزایی که داره اینه که آدم نباید بره سراغ باند بازی. یعنی مثلا اگر که پیتری اکسپرس رو خیلی دوست دارین، به این معنی نیست که باید پشت کنین به هر چیز دیگه که تو حوزه مدیریت پروژه هست، بگین که من پیتری اکسپرسی هم، پس پمباکو نمیخوام بخونم، پرینستو رو نمیخوام بخونم، پی ام اسکوئرد و دی اس سی ام و اینا رو نمیخوام بخونم. نه، این کار نباید کردم، باید رو به همه اینا باز باشه. خب دو تا چیز دیگه کوچولو بگم، سریع جمعش بکنم، باز من این ذره از وقتم جلوتر رفتم. اونجوری که اولش براتون گفتم، این با دوامیه دو تا جنبه داره، یکی برای فرد، برای من و شماست، یکی برای سازمان‌هایی که ما باشون کار می‌کنیم. برای فرد به نظر من دو تا جنبه مهم هست. یکی از چیزهایی که میتونه خیلی کمک بکنه که من همیشه هم خیلی تاکید میکنم، اندیشه انتقادیه. اندیشه انتقادی یه زمینه‌ایه، یه حوزه‌ایه در مورد تصمیم گیری. ما وقتی میخواییم تصمیم گیری بکنیم خیلی اشتباه‌های زیادی میکنیم، فریب‌های ذهنی زیادی وجود داره. ما میتونیم اونها رو خیلی کمتر بکنیم و در نتیجه تصمیم‌های بهتری بگیریم. حیفه که این کارو نکنیم. منابع خیلی خوب در موردشون زیاده. حالا در ادامه همون که آدم میره، میبینین اتفاقی که میفته اینه که خیلی از اون راه حل‌های الکی که اصلا واقعا راه حل هم نیستن و باعث میشن اگر برین سراغش، دوام سیستم هایی که به وجود میارین و دوام دانشی که برای خودتون دارین کسب میکنین کم بشه، با تفکر انتقادی میتونین جلوی بعضی از اون چیزها رو بگیرین. مثلا فرض کنین یک کسی ممکنه بیاد ادعا بکنه که فلان کاری هست که میتونین بیاین از من یاد بگیرین انجام بدین، سرعت پروژه هاتون رو 4 برابر میکنه، 6 برابر میکنه. اولین چیزی که آدم بعد با خودش بگه اصلا تا چند معقوله این چیزی که میگه؟ آیا اصولاً جدا این که این فرد کیه، آیا اصولاً یه کاری هست که ما بتونیم بکنیم که یه دفعه 4 برابر یا 6 برابر بیشتر کنه سرعتمون رو؟ احتمالش کمه. یعنی من خودم اگه 2 مقاله باشه، یکیشون ادعا بکنه که یه ترفندی رو میخواد بگه که سرعت رو 4 برابر میکنه، یکی به یه ترفندی میخواد بگه که سرعت رو 10% بیشتر میکنه، من قطعا میرم سراغ دومیه، برای اینکه اولیه خیلی نامحتمله. یا مثلا فرض کنین این روزا زیاده خیلی جاها میبینین تو لینکدین مطلب میذارن فلان قدر درصد 40-72.4% پروژه ها شکست میخورن، یه سری درصد میگن. آیا واقعا محتمله، معقوله یا نه؟ آیا ما تو دنیای زندگی میکنیم که 70%، 80% هم من شنیدم 80% پروژه ها شکست میخورن؟ اگر قرار بود 80% پروژه های ما شکست بخورن، آیا هنوز سیستم مدیریت پروژه ما، سیستم های اجرای پروژه ما اونجوری بود که الان داریم میبینیم، یه جور کاملا متفاوتی بود؟ میدونی اینا یه سری سواله خیلی بدیهیه، ولی به نظر میاد که به اندازه کافی از خودمون نمیپرسیم اونها رو. تفکر انتقادی میتونه کمک بکنه به این ماجرا. در مورد این با دوام بودن دانش و مهارت‌های خودمون، این یکی از اون 4 عامل تاباوری فردی هم هست دیگه که توی سونمای رفتار رهبر داریم. 4 جور تاباوری هست، 4 جور چیزی که بهتون کمک میکنه صدمه پذیر نباشین. یکیش حرفه‌ایه، احساسیه، فیزیکیه، مالی. مالی که بدیهیه، حالا البته ریزکاری خیلی زیاد داره ها، به این معنیه که آدم سبک زندگیش یه جوری باشه که وابستگیش به پول در حدی باشه که به خودش جای حرکت به اندازه کافی بده، تاباوری کافی به خودش بده. فیزیکی میشه اون سلامت فیزیکیتون، توانایی فیزیکیتون. مثلا فکر کنم یه بار صحبت کردیم اگه کارتون جوری که لازم برین مثلا تو کوه و دشت و سایت و امثال اینها باید بکشین نزدیک سر در دیوار بالا پایین برین، اگه نتونین خب به مسئله میخورین. تاباوری احساسی هست، خیلی وقتا مشکلایی برام به وجود میاد، بعضی وقتا ممکنه یه کسی اصلا حرف بی ربطی بزنه. اگر یه کسی یه حرف بی ربطی بزنه یه دفعه من از هم بپاشم، خب این خیلی بده دیگه، من صدمه پذیرم، بعد یه دیگه از این استفاده خواهند کرد. آدم باید رو خودش کار بکنه، خودش رو آماده بکنه که با انواع این چیزا روبرو بشه و بتونه ازشون بگذره. نوع 4 که به این بحث ما خیلی مربوط میشه تاباوری حرفه‌ایه. تاباوری حرفه‌ای به این معنی که وقتی دری به تخته میخوره، اون توانایی ها و دانش و مهارتی که ما داریم یه دفعه بی ربط نشه، باز هم استفاده داشته باشه. حالا ممکنه 10% 20%ش کم کاربرد بشه، ولی نه اینکه بی معنی بشه. مثالی که تا حالا خیلی زدم اینه دیگه، اولین نسخه پنباک چقدر 30 سال پیش نوشته شده، اون کسایی که سرمایه گذاری کردن، وقت گذاشتن، اون رو خوندن، یاد گرفتن، فهمیدن، هنوز هم میتونن ازش استفاده کنن، 30 سال دیگه هم میتونن استفاده کنن. همون PMI که پنباک رو داده الان اومده یه استاندارد داده در مورد هوش مصنوعی، چیزی که به سرعت در حال تغییره و اون نوعی از هوش مصنوعی که اینها میفهمن که حالا یه نوع خیلی محدودش هم هست نسبتاً جدیده به اون شکلیش که اینها میفهمن، طوری که وقتی استاندارد اومد بیرون دیگه تقریبا داشت منقرض میشد. هر وقتی که یه کسی بذاره این رو یاد بگیره، بعد 1 سال دیگه اون چیزی که یاد گرفته عملا دیگه موردی نداره. خب این میشه چی؟ این میشه تاباوری حرفه‌ای نداشتن، این میشه انتخاب بد در مورد اینکه آدم چجوری زمان و هزینه محدود خودش رو سرمایه گذاری کنه. این در مورد فرد بود. در مورد سازمان هم از همین ها شکل میگیره و میاد بالا. نمونه که الان زیاد داریم در مورد هوش مصنوعی، قبل از اون در مورد چابکی داشتیم، یه دوره خیلی کوتاهی حالا بسته به نوع سازمان در مورد بلاکچین اینو داشتیم. کسایی که خیلی ذوق میکنن این سازمانشون رو از بیخ و بن عوض میکنن و بعد به مشکل میخورن. این هم اینجا همیشه یادتون باشه این مثالی هست کاملا آمریکاییه، یه ضرب المثل میگن in a gold rush sell shovels، وقتی که همه دنبال استخراج طلاان برو بیل و وسایلی که برای استخراج طلا لازمه بفروش به جای اینکه خودت هم بری دنبال طلا بگردی. برای اینکه عملا اتفاقی که افتاد تو آمریکا خیلی رفتن طلا استخراج کنن دیگه، این کسایی که دنبالش میرفتن خیلی محدود بود چیزی که میتونستن به دست بیارن، ولی اون کسایی درآمد اصلی رو میبردن که به اینا داشتن وسایل میفروختن. الان اون بیل و کلنگه میشه امثال مثلا انویدیا که کارت گرافیک میفروشه، بعد میبینین از اون ور مدیر عامل انویدیا میاد میگه که در آینده دیگه هیچ برنامه نویسی وجود نخواهد داشت. خب خیلی حرف چرندیه، به وضوح چرنده، و اولین چیزی که آدم باید نگاه بکنه اینه که چه کسی داره این حرف رو میزنه. کسی داره این حرف رو میزنه که سودش در اینه که کارت گرافیکی بیشتر بفروشه برای هوش مصنوعی و به نفعشه که مردم فکر کنن هوش مصنوعی خیلی مهمتر از اون چیزی که هست و در آینده برنامه نویس نخواهد بود و امثال اینها. در نتیجه این ماجرا رو هم باید کاملا در نظر داشته باشیم. خیلی جالبه، چند وقت پیش توی لینکدین یه برنامه لایوی بود، یک فردی که حالا نیازی نیست اسمشو ببرم اومده بود داشت تعریف میاد که چجوری هوش مصنوعی انقلابی در مدیریت پروژه به وجود میاره، چجوری کارهای مختلفی رو انجام میده. بعد این آدمی که خب خودش الان خیلی سال سرمایه گذاری کرده روی تهیه یه نرم افزاری که با هوش مصنوعی یه سری کارهایی برای مدیریت پروژه بکنه، من از کانال‌های دیگه خبر دارم که عملاً رو به ورشکستگی به خاطر همین نرم افزاری که تهیه کرده. یعنی یکی از آخرین شانساشه برای اینکه این مشتری پیدا کنه براش. این هم خیلی چیز بدیه دیگه، خیلی حیفه، همه اینا نیروهایی که داره هدر میره. بسیار خوب، امیدوارم شب خیلی خوبی داشته باشین. پیشا پیش یلدا رو بهتون تبریک میگم، خیلی امیدوارم بهتون خوش بگذره فردا و آینده بسیار خوبی پیش رو داشته باشین با دانش و سیستم هایی که خیلی با دوامن، یه شبه از کار نمیفتن، مال امروز و فردا نیستن، مال بلند مدتن. موفق باشین، خداحافظ.